بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تعددت الزوجات فالربع مع عدم الولد و السمن مع وجوده یقسم بینهن بالسویه فلهن الربع و السمن من الترکه. عرض کردیم مسئله اجماعیست، اطلاق کتاب و سنت هم همین را اقتضا می کنه، دلیلی بر زائد او هم نداریم. و یک روایت هم در باب هست، خبر ابی عمرو عبدی، یک باب دو ابواب میراث ازواج، صفحه 511. تقسیم بینشون هم به سویه است، لإصالت الشركه و ارث. قاعده در ارث اینه که تقسیم به سویه باشد، قاعده در شرکت هم اینه که تقسیم به سویه باشد. این راجع به این جد. ولا فرق فی منع الولد عن نصیب هل اعلا بین کونهی منها و من غیرها لإطلاق دلیل. اگر زن این مرد بچه داشته باشد، زن از نصیب اعلاش ممنوعه، بدون فرق بین این که بچه از خودش باشد یا از یه زن دیگش باشد. چون آیه شریفه مطلق الولد رو گفته، برای زن سمن است اگر برای مرد فرزند نباشد. روایات ممین آیه رو پیدا کرد. آقای مرتضوی بخونی، اعوذ بالله من الشیطان، بلند بخونی. بله، این مال مرد. ولد، بله، الم یکن لکم ولد. میخواد ولد از این زن باشه، میخواد از اون زن. اگر ولد نبود روب، اگر ولد بود چه از این زن چه از زن دیگر سوم. مردش هم همینجوره، اطلاق کتاب و سنت. ولا بین کونهی من دائمه او کونهی من دائمه او منقطعه، بر اینکه به هر حال اطلاق قضا ان لاطلاق ولد و اطلاق دلیل. ولا کون ولا بین کونهی بلا واسطه او مع الواسطه، نوش است، نوه هم ظاهرن اینجوریست. ولا بین کون این ولد بلا واسطه یا مع الواسطه، یعنی نوه هم منع می کند زوج و زوجرا از سهم اعلا. اینم بحثش گذشته است، این باید دلیل خاص داشته باشد. ولا ولد معلوم نی بر ولد الولد صدق کند، این بحثش گذشته است. و زوجت المطلقه حال مرض الموت شریکت فی الربع او السم مع الشرائط المتقدمه. زوج مطلقه هم شریک است در ربع یا سم با اون شرایطی که جلوتر گذشت. این بحث تا اینجا راجع به ارث به سبب زوجیت. بقیهشم که قبلا خوندیم، راجع به عرصه را مفصل قبلا خوندیم. مسئله 13، الارث به سبب الولا غیر مبتلا به الا به سبب الامامه، فمن مات ولیس له وارث من الطبقات المتقدمه ولا به ولاء العتق و زمان الجریره ولم یکن له زوج یرثه الامام علیه السلام ولو کان الوارث از زوجه فالبقیت و بعد الربع له علیه السلام. بر مبنای مت ما گفتیم نخیر، کلش برای او هستش، همش برای او هستش. و امره فی عصر غیبت ولی العمر عجل الله تعالی فرجه که سایر مال الامام علیه السلام به ید الفقیه الجامع لشرائط. این تمام کلام در مسئله ارث. البته ولاء به زمان جریره و ولاء بالعتق را اینجا متعرض نشده، تعرضی برای ولاء عتق و علاوه ولاء زمان جریره نشده، برای اینکه مورد ابتلا نبوده. ما هم معلوم نی برسیم بحث کنیم و مورد ابتلا هم نی، بحث نمی کنیم. بحث بعدی از روز شنبه انشاءالله میراث خونسا ظاهرن، به ترتیبش میراث خونسا و میراث مهدوم علیه. این تا اینجای بحث. حالا من امروز میخوام یه روایت برای آیون بخونم. این یه روایتیه که یه شخصی به خدمت امام صادق علیه السلام رسید و گفت خلاصه گاهی ما یه بار خدمت شما میرسیم، ما را نصیحت کنید. حالا ما هم گاهی یه بار یه حدیثی برای شما آیون میخونیم، حدیث رو میخونیم که شما ما را نصیحت کرده باشید. روایت در اصول کافی جلد 2 باب الورع صفحه 76 انا عمر ابن سعید ابن حلال السقفی انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی لا القاک الا فی السنین انی لا القاک الا فی السنین، گاهی یه بار سالیان یه بار من میتونم خدمت شما برسم. فاخبرنی به شیء آخذ به، چیزی برای من بیان کنید که من او را عمل کنم. فقال علیه السلام اوصی که به تقوی الله والورع والاجتهاد واعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فی. در این روایت اینجوریه، فرمود به تقوا، به این که خود را از مخالفت خداوند حفظ کند. تقوا حفظ خود است از مخالفت خداوند. ورع ظاهرن احتیاط است در شبهات و تلاش هم در انجام وظائف. در یه روایت دیگه دارد در همین باب الورع که امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرماد شما به ورع اون نه باید معروف بشید که زنهای پشت پردم شما را به ورع و به پرهیز از شبهات بشناسن. به هر حال همه ماها موظفیم برای حفظ ارزش تشیع و به مخصوصا بنده و جناب عالی به عنوان سربازان امام زمان صلوات الله و سلام علیه، به عنوان متولیان دین، به عنوان کسانی که مردم دست ما رو میبوسند به خاطر ارتباطمون به اسلام و به پیغمبر، نه به خاطر چهار تا کلمه دونستن. دانستن خیلی ها هستن، در علوم دیگر مسائل زیادی را میدانند. این ما و شما ایم که باید حفظ کنیم و جوری عمل کنیم که همه ما را به خوبی ها بشناسند. و اونی که خیلی مهمه که دشمن داره روش سرمایه گذاری می کند و از راه های مختلف داره وارد می شد، این که بفهمونن ماها نمیتونیم مردم را و امور مردم را اداره کنیم. این یک. دو، این که بفهمونن ماها با فقرا و محرومین سر و کار نداریم. سه، این که خدای ناخواسته بفهمونن ماها زاهد در دنیا نیستیم و ماها دنبال دنیا هستیم. این جهات را باید توجه کرد. شبهش هم اصالت البراءه ندارد. اگر یه کاری رو من شک دارم اگر انجام بدهم، سخنی را اگر بگویم فردا به من میگن که این طرفدار محرومی نیست و طرفدار ظالمینه، یا نمیگن. اگر شک هم دارم نباید بگم، برای اینکه آبروی حوزه علمیه است، امور مهمه است، باید احتیاط کنم. هرچه وزانتتون بیشتر، هرچه معروفیتتون زیادتر، هرچه شخصیتتون والاتر، در این مسئولیت سنگینتر، که آدم باید کاملا مواظب اعمالش باشه، کاملا مواظب اقوالش و مواظب اخلاقش باشه. جوری نباشد که خدا ناخواسته دوباره تبلیغات مسموم شروع بشد، ولو اگر منم زمینشو به وجود بیارم منم بد کردم. اتقو من مواضع التهم، لازم است من بپرهیزم. دشمن هم ممکنه به دست خوبان یا به دست بدان سوء استفاده کنه و مرا متهم کند به اینکه نه اینا هم دنبال یه لقمه نون خودشونن، اینا هم دنبال کارهای خودشونن. اگر اینجور شد اون وقتی که مردم دست بنده و جناب عالی را به عنوان اسلام نمیشناسن، نگید خب ما که گذشته است، ما تمامه، ما ماشینمون رد شده است، ما به هر حال هر کدومیمون دستمون یه جایی بند است، فعلا هم جمهوری اسلامی به هر حال یه جا دستمون بند شده یا بند میشود. نه این نیست، فردا نگذشته است، آیندگان نگذشتن. نکنه ما یه وقت کاری بکنیم که ما رو به یک طیف وابسته کنن، نکنه ما کاری بکنیم که ما را به یک خط وابسته کنن. روحانیت نباید به یک خط وابسته بشود، نباید رنگ بگیرد الا صبغت الله، الا خط امام، خط نهضت، خط حرکت، خط شهادت، خط زندان، خط شکنجه، خط ارج نهادن به مردم. همه چیزند و مردم، همه چیزند و این ملت، این ملتن و این مردمن که از نظر قانون اساسی هم همه کارن. نظام ما نظام جمهوری اسلامی است، اما بر پایه آراء مردم است. این جور تشریع شده، این جور پذیرفته شده است. غیر از این باشد پذیرفته شده نی، با آراء مردم پذیرفته شده، با احترام به مردم پذیرفته شده، اونم نه یک عده مردم، تمام مردم. روحانیت باید اینجور باشد، روحانیت باید مثل خون باشد، در تمام رگها حرکت کند. اگر یه جای مطلبی رو میگوید و وظیفش بگوید، به نحوی بگوید که متهم نشود به فلان گروه وابسته است، پناه به خدا. اگر این اتهام خورد به روحانیت، گناهی است که خدا نمیبخشد به فلان گروه وابسته است. بله، اگر گفتن به خط امام وابسته است، این جرم نیست، این افتخار است. اگر گفتن به خط محرومین و پابرهنه ها وابسته است، این جرم نیست. به خط شهدا و خانواده های شهدا، این جرم نیست. اما به یک خطوط دیگر اگر ما را وابسته کردن، ما خیانت کردیم به حوزه علمیه، ما خیانت کردیم ناخواسته به ولایت فقیه. ولایت فقیه از آن این و از آن اون نیست. حفظ این میثاق اسلامی و ملی بر همه لازم است. گناه بزرگ است اگر کسی ولایت فقیه را در یک مسیر قرار بدهد یا یک مسیر بخواد ازش استفاده کند. بر خود مقام ولی امر است ولایت فقیه رو حفظ کنه، مردم را حفظ کنه. تا بنده و جناب عالی میبینید اونم اینجوریه. این طرزیست که بنده چون شخصیت دارم ولایت فقیه مال من، بنده چون راجع به ولایت فقیه بحث کردم ولایت فقیه مال من، من چی کارم؟ خود ولی فقیهشم نمیتوند تخلف کنه از وظیفش نسبت به حفظ ولایت فقیه. این میثاق اسلامی، این میثاقی که با خون شهدا درست شده، این میثاق ملی. مواظب باشید اگر کوچکترین ضربه ای به قانون اساسی بخوره، اگه مردم بدبین بشن به ولایت فقیه، اگه مردم بدبین بشن به حوزه‌های علمیه، دیری نمیگذرد که نه از تاک خبر مند و نه از تاک نشان. اسیرید، بردید، عبدید، ذلیل خواهیم بود و همه بدبختی ها. کما این که اگر وابسته به یک عنوانی هم هستیم، مواظب باشیم اون عنوان مسئولیت میدهد. اگر امروز بنده به عنوان منبری معروفم، منبری مسئولیت میدهد. طلبم، مسئولم. خیلی باید مواظب باشی و خیلی دقیق. من به شما ها نمیگم از دنیا و ریاست کنار برید، چون نه دنیایی دستتونه نه ریاست. مثل بنده هستی، هفته آسمون اون یه ستاره نداره، هیچ معنا نداره من به شما بگم. من به شما عرض میکنم مواظب خود و دیگران باشید. من به شما عرض میکنم در ترویج هاتون مواظب باشید خدا مطرح باشد. مواظب باشید در ترویج هاتون فردا یه کسی بهتون اشکال نکنه، آچرا تو گفتی فلان آقا آدم خوبیه، فلان آقا اینجوریه، این سوابقش پس چیه، این لوایقش پس چیه. نکنه ما بیش از حد از کسی تعریف کنیم، نکنه سوابق افراد رو نادیده بگیریم. به قدر سوابق، به قدر حدودش باید حرف بزنیم. مواظب هم باشیم از حیثیات دیگران استفاده نکنیم. از عناوین سوء استفاده نباید بشود. اگر استفاده می کنیم از عناوین، بدونیم این عناوین ممکنه امروز آدم های خوبی باشیم، فردا ممکنه یه آدم های بدی بیان. عناوین اگه جا انداختید به عنوان یک فضیلت و ارزش، فردا آدم های بد هم که میان ازش سوء استفاده می کنن. بله، عنوان مرجعیت نشده سوء استفاده بشه، نمیشده. تا آزادی هست در تعیین مرجع، تا تشکیلاتی نشده تعیین مرجع، تا اوضای علمی آزادی دارد و تشکیلاتی نشده است و آزادی ها گرفته نمیشه، که به حمدالله امید خیلی زیاد هست به اینکه این آزادی ها حفظ بشد و این آزادی ها بماند، او مانعی ندارد. اوضای علمی همیشه خوب بوده، بعد هم خواهد خوب بود. در حرف زدنمون مواظب باشیم. امروز میلیون ها چشم به حرفهای بنده و جناب عالیه. من نمیگم من مطالعه نسبت به اسلام زیاد دارم، اما میگم شما مطالعه کنید، بحثهایی رو که میبینید روش بررسی کنید، روش ملاحظه کنید، با بررسی حرف بزنید، با گفته دیگران حرف نزنید، خودتون مطالعه کنید ببینید اگه بزرگانی هم با شما موافق بودن حرف رو بزنید، اگه میبینید نه بزرگانی با شما موافق نیستن، نگه دارید تو دلتون. اگه میبینید شذوذ ایجاد اختلاف میکنه، نگید تا ایجاد اختلاف نشد. خواهید گفت بس تو خودت عمل نمی کنی به این حرفه، تو از کسانی هستی که به روز آمدی گفتی که تعدد درجات استحباب ندارد، در حالتی که همه میگن استحباب دارد. من عرض میکنم نه، من گفتم استحباب ندارد، حالا هم میگم شاز هم نی، ایجاد اختلاف هم نی. برای این عبارت، برای اینکه بگم این شاز نیست، یه عبارت بخونم براتون در مسالک. مسالک کتاب و نکاح فی مستحبات العقد، جلد اول، صفحه 431، دقت کنید. و یکره عند عدم توقان و طول على قولن. یه بحث در نکاح اینه که آیا نکاح مستحب است مطلقا، ولو کسی هم خیلی دلش نمیخواد، یا نه استحباب نکاح برای کسیه که شائق است و دلش میخواد. این که میگه علا قوله، یعنی برای یه قولی حتی نکاح اول، زن اوله، ولی که نه کسی خیلی غریزه جنسی نیست دیگه، انگار روزه استیجاری گرفته بیچاره که دیگه هستی ساقط شده. چون در روایات داره روزه گرفتن مثل خصیه میمونه، مرد را خصی میکند، مرد را میکوبه خصیت اینش. حالا این بیچاره با روزه استیجاری زندگی کرده، خب این آیا مستحبه براش ازدواج یا نه؟ محل کلام است بین اصحاب. اینه که شهید اشاره میکنه، توجه کنید، شهید میگه شهید ثانی این جزء مکروهات است، بنابر یک قولی که بگیم برای این آدم مستحب نی، خب کراهت براش داره. و زیاده علی الواحد عند عدم و یکره عند عدم التوقان و عند زیاده علی الواحد عند الشیخ. شیخ دیه؟ شیخ طائفه است دیگه، صاحب دو کتاب از کتب اربعه. و زیاده علی الواحده کراهت دارد عند الشیخ. این مال مسالک. در شرایع که میگن قرآن الفقهه، شما شرایع نگاه کنید، هیچ کجا این بحث متعرض نشدن و یستحب و تعدد و زوجات، اینو نداره تو شرایع، این نداره. بلی این بحث رو دارن، بیش از 4 تا حرام است در محرمات، بیش از 4 رو گفتن، اما این بحث رو اونجا تو شرایع هم متعرض نشدن. دلیلی هم براش نیست از اونا که میگن، الا همون آیه شریفه که اونم اگر صدر آیه رو نگاه کنید هیچ ربطی به استحباب ندارد. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما یتقسطوا فی الیتاما فانجو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اگر میترسید این دختر بچه‌ای که در اختیارتون هستن بهشون ظلم کنید، غریزه جنسیتون چون یتیمن تحت تأثیر شما هستن، میترسید که اینا بهشون ظلم بشود، شما برید یه زن بگیرید، 2 تا 3 تا 4 تا بگیرید تا جایی که به اینا ظلم نشه. این داره ارشاد میکنه، میگه این بچه یتیم، دختر یتیما که زیر دستتن، اگه میترسی نتونی امانت حفظ کنی، برو یه زن بگیر. غریزت اتفانه شد دوتا بگی، اتفانه شد سه تا بگی، اتفانه شد چهار تا بگی، برو بگیر سایی به این بچه یتیم ها ظلم نشود. این یه ارشاده، یه راهنماییه. صاحب جوارم اینو احتمال داده است. این دلیل بر جواز است، نه دلیل بر استحباب. ولا معنای آیه این میشه اگه میترسی بین این دختر بچه ها به عدالت رفتار نکنی مستحب به چهار تا بگیری. چه ربطی به هم دارد؟ اگه میترسی مستحب به چهار تا بگیری. تازه اگر بنا باشد استحباب و برسونه مال کسی که دختر بچه یتیم زیر دستشه، اما اون که دختر بچه یتیم زیر دستشی به او ارتباطی ندارد و او را نمیتوند دلالت کند. شما بیارید یه جایی که در کتب فقهی متعرض شده باشد. منتها ما میگیم و این گفتنها ضرر دارد، ما امروز روزی هستیم که مقابلیم با تبلیغات دشمن. من نمیگم ما دنبال حرف اونا باید بریم. ما اساس زن رو بر عفت میدانیم. اساس زن رکن زندگی عفت و حیا و حجاب زن است. النساء عورت، تمام زن عورت است، غیر از صورت و غیر از دوتا دستا. اینا ما میگیم. ما نمیگیم زنها باید با یه وضع مبتذلی در جامعه بیان. ما نمیگیم باید زنها به مردها نشون داده بشود. اینا گناه است، اینا معصیت است، اینا باعث فتنه و فساد است و اونچه باعث فتنه و فساد است حرامه. اساسا اسلام حجاب را و حفظ خود را بر زن واجب کرده. مرد میتونه برهنه برد، اما زن از نظر مر قانون نمیتونه برهنه بیاد. او باید همه جای خودش رو بپوشوند الا صورتش را. شما اگر میخواهید بفهمید زن را و حقوق زن را مطالعه کنید، به حرفهای بزرگان نگاه کنید. من یه جمله باز از کتاب دروس براتون بخونم. شهید در دروس در باب یستحب که صلات مکتوبه را در مسجد بیارن، اون چاپای قدیم که من دارم صفحه 29، جواهر جلد 14 صفحه 105 سطر آخر، جلد 14 سطر آخر از دروس نقل کرده، خود دروس هم داره. قال فی دروس یستحب للنساء الاختلاف الیها، برای زنها هم رفتن به مسجد مستحبه. نه اینجور باشد که برای زنها مستحب نباشد، اونا هم مستحب است. یستحب للنساء الاختلاف الیها کالرجال و ان کان البیت افضل خصوصا لذوی الحیات. بله خانه بهتر است، مخصوصا برای زنهای خوشگل و خوشتیب، نه ام الحلیسا، برای اونها خانه بهتر است. اما اینجور نیست که اصلا مسجد برای زنها مستحب نباشد. مسجد مستحبه، صندوق خانه منزل ثوابش بیشتره. این در صورتی که خودشونا با هم ملاحظه کنید. چه شده که شما اعتکاف زنها در مسجد رو میپذیرید و مستحب گفتن اعتکاف زنها در مساجد مستحب است که اعتکاف رجال. اما تا بنده عرض میکنم که سن بلوغ 13 سال است، از نشانه دوره آخر زمانه. اعتکاف برای زنها مستحب است، علاما ذکرو کما یستحب برای رجال. عملا هم که تو جمهوری اسلامی شده دیگه، زنها هم رفتن معتکف شدن. خب این که برای اونا اعتکاف مستحبه، با این که میان تو مسجد، در مسجد هم که نمیشه بس که، میان تو مسجد میشینن، توی جایش میشینن، چادرشون رو میکشن رو سرشون، صورتشون و دستاشون باز باشه، مانعی نداره. خب اون مستحبه، اما هر مطلب دیگری رو شما راجع به حقوق زن بخواید بگید باید تکفیر کرد. اشتباه. این عبارت است، این عبارت شهید در دروس است. اون فتوای اصحاب علامه در تذکره میگه کراهت دارد زنها به مسجد بیان، کراهت داره زنها به مسجد بیان. همونجا نوشته شده در کنار حرف علامه، اگه کراهت داره بش تو اعتکافش مستحبه. در اینکه اعتکاف که عبادته، عبادت با مکروه با هم دیگه نمیخونه، نمیشه بین این دوتا حرف جمع کرد بگیم کراهت دارد اما اعتکاف برای زنها مستحبه. نمیشه اینجوری حرف زد. با یه دقت بیشتری باید مسائل رو بررسی کرد و رسیدگی نمود و حرف زد. حالا من در رابطه با این کتاب و نکاح و کتاب الارث و کتاب و طلاق خوندیم، یه چیزایی که هم شما احاطه فقهی پیدا کنید، هم علا بصیرت زائده باشید نسبت به مسائل زنها و فقه اسلامی. من حالا یکی یکی براتون عرض میکنم. خلاصه ای از اینایی که خوندیم تو کتاب نکاح و طلاق و ارث، البته بیش از اینا ممکنه باشه، من یه مقدارش رو ضرب کردم. یک، ما در باب ارث زوجه گفتیم زوجه اگر بود و وارث دیگری نداشت غیر از امام، چقدر میبرد؟ کلشو میبرد علل احوال. این یک. دو، در ارث زوجه ما گفتیم طبعا للسیدین، سید مرتضی علم الهدا و سید ابن زهره، و قضا ان لونی که از روایات و ادله در آمد، زوجه چقدر ارث میبرد؟ از چی میبرد؟ از کل میبرد قیمتن، و این عین عدل است. از کل ما ترک زوج میبرد لاکن قیمت. این هم بود که بحث کردیم و گذشتیم. فردا اگر بنده گفتم این شما اید که مسئولید، بگید آه بحث شده 15 رو روش بحث شده، 15 رو روایات زیر و رو شده، بگید و بحث کنید، بگذارید به قول امام قدس سره تحقیقی بر تحقیقات اضافه بشه. ما که مثل سنی ها نیستیم که جمود کنیم بر حرفهای بعض افراد که اونها از اونها نادرست بودن، ما درست ها، ولی ما چون ما اجتهاد رو میگید بابش منفتح است. سه، گفتیم زوجه قبل دخول اگه زوجش از دنیا رفت ارث میبرد. چی بود گفت نمیبرد؟ میبرد. پنج، امیها با جمیع توائف هستن اما ابیها نیستن. اخ ابوینی با اخ امی با هم دیگه ارث میبرن، عم ابوینی با عم امی با هم دیگه ارث میبرن. امیها با ابوینی هستن، با ابی هم هستن، اما ابیها با ابوینی نیستن. اعیان و بن الام اقرب من علات من بن العلا. این بازی فضیل یک امتیازیه برای زنها که امیها همه جا ارث رو میبرن. باز در کلاله ام و در خعوله ام، در خعوله، در کلاله و در خعوله و در اعمام امی، اونی را که میبرن چجور تقسیم میکنن؟ به سویه. کلاله، خعوله، عم امی، نمیدونم ابن عم امی، هر چه میبرن اونا اونجایی که پای مادر تنها در کار میاد به سویه تقسیم میکنن. دیگه لذت کرده مثل از دل انسیه این نیست. زوجه صغیره بعد از آنی که بالغ شد و رشیده شد، ما گفتیم حق دارد نکاح ها به هم بزند. این در کتاب نکاح گذشتیم و بحث کردیم. زوجه صغیره است، باباش لمصلحت عقدش کرده، بعد رشیده شد نمیخواد این شوهر را، خلاف مذهب نمیخواد این شوهر را. اینجور نیست که الزام داشته باشد به قبول. گفتیم حق فسخ دارد و در کتاب نکاح گذشته است. در باب باکره رشیده، نه باکره تنها، نه بالغه تنها، باکره رشیده، یا دختری است که ازدواج رو میفهمه، مسائل و مفاسدش رو میفهمه، لیسانس، فوق لیسانس، 20 سال 25 سالشه، حالا میخواد ازدواج کنه، در او ولایت پدر و جد به نظر ما معتبر نیست. مرحوم آیت الله رزمای گلپایگانی میفرمودن معتبر نیست، دیگران هم گفتن معتبر نیست. بله در ازدواج موقتش معتبره، حقم همینه، برای اینکه ازدواج موقت بیچاره از بین میره دختره، فردا میشه سربار باباهه، زندگی نیست ازدواج موقت. که ازدواج موقت یک مستحبی بوده در اسلام، در یک شرایطی، اونجا اذن پدر شرط است، در غیر او شرط نیست. اگه شک کردیم رشیده هست یا نه، باز اذن پدر شرطه، باید احراز بشود بالغ است و باکره است و رشیده، رشد میخواد. باز گفتیم تعدد زوجات دلیلی بر استحبابش نداریم، بلکه آهسته به شما بگم، ما اونجا گذشتیم که اختیار زوجه دوم هم جوازش منوط است به این که بتونه بینشون اجراء عدالت کند، و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. اینو هم اونجا گفتیم. یادتونم باشه حکومت میتواند مقررات قرار بدهد، برای اینکه کار جامعه است. اینجور نیست که این زن میگیره فردا بچه دار میشه به امید خدا، نه خیلی، به امید حکومته. فردا این بچهش قوه قضاییه میخواد، قوه اجرایی، همه چیزش وابسته به حکومت. حکومت که جامعه رو میخواد اداره کند اینجور نیست که نه وای های هایش مال خودش باشه، وای وایش مال حکومت باشه. همون جوری که های هایش مال خودشه باید حکومت رو هم در قضیه قرار بدهد. او میخواد فردی رو اداره کنه، او ولی جامعه است. یه مطلقه در مرض اضرارم به ها، زوجه گفتیم تا چقدر ارث میبرد؟ یک سال. این رو گفتیم ارث میبرد. بله. باز طلاق قبل دخول چقدر مهر رو میبرد؟ نصف مهر رو میبرد. خروج زن از منزل در موثقه سکونی دارد. زن اگر از منزل بی اجازه شوهرش بیرون رفت مهریه ندارد. این که هیچ، پا به پا هم. زن اگر بی اجازه شوهر از منزل بیرون رفت مهریه نداره. این در موثقه سکونی داره. نفقه معذرت هم درست میگم. نفقه نداره، بله. نفقه نداره، معذرت. در یه سری روایات دیگری که آوردن باب و وجوب طاعت زوجه، طاعت الزوج علی الزوجه، در اونجا بعضی از روایات هست که اجمالا ازش برمیاد که بله زن بی اجازه شوهر مثلا نباید برد بیرون، اما خیلی اطلاق ندارد، خیلی هم محکم نی. بنابراین اگر زوج میخواد زنه را زندانیش کنه طبق ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا ضرر ولا ضرار، این چنین قدرتی را زوج ندارد. میگه 24 ساعت باید تو خونه بشینی، حق نداری بیای بیرون ستاره آسمون رو نگاه کنی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، با ما جعل این وجوب از بین میرود، اگر حالا وجوب اطلاق داری باشد. اینا روایات بود، اونم که گفتم یستحبو که زنها هم به مسجد برن الا اینکه بیتشون افضله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.